الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا. نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء ولولا العجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب. در ادامه بحث در صفات متقین میرسیم در بحث امروز به ششمین صفت اونها. اونها کسانی هستند که در بلا همون حالتی را دارند که در آرامش و آسایش و رخا دارند. بلا و رخایشون یکسان است، بلا و آسایششون مساوی. در این که منظور از این جمله چیست، دو تا تفسیر هست. تفسیر اول این است اینها همیشه در خانه خدا هستند، در اون موقعی که زیر بمباران باشند متوسل به درگاه خدا هستند، در موقعی که آرامش مطلق در اونها حکم فرماست در خانه خدا هست. در بستر بیماری همون توسل و توجهی را دارن که در حال سلامت و تندرستی دارن. در پشت میله های زندان همون حالت را دارن که در حال آزادی دارند. در پیری و ناتوانی همون حال رو دارند که در جوانی و شادابی دارند. در حال ثروت و غنا همون حال رو دارند که در فقر و تنگ دستی دارند. فراز و نشیب‌های زندگی توجه اونها رو به خدا تغییر نمیدن، حالشون یکسانه، توجهشون به خدا یکسانه، توسلشون و رفتنشون به درگاه خدا یکسانه. حال بلا و حال رخا یکی. این یکی از صفات متقین واقعی. غالب مردم این چنین نیستن. در موقعی که در بستر بیماری میفتن داد و فریادشون بلند، وقتی که تندرست شدند و سالم که علم یکون شیئا مذکورا هستن یادشون میاد. وقتی گرفتار بمباران ها میشن، انواع توسل ها، ختم های مختلف، انواع نظر و نیاز ها، وقتی که آرامش پیدا می شود مسائل فراموش می شه. گاهی اون نظرهای زیر بمباران هم فراموش می شه، مگر اینکه خدایی نکرده دو مرتبه تکرار بشه و یادش میاد بله من یه همچین نظر و نیاز هایی هم کردم، یه همچین قول و قرار هایی هم با خداوند بزرگ گذاشتم. افرادی هستن فقیر میشن، میان در خانه خدا و هزار گونه توجه و توسل، اما وقتی زندگی به کامشون باشه اصلا هیچ شکلشون نیست، به این مسائل بدهکار نیستن. کسانی رو پیدا کنیم که در همه حال یکسان باشند. نزلت انفسهم منهم فی الرخاء کلتی نزلت فی البلا. حال آسایششون درست مثل حال بلا، تفاوت نداره. قرآن مجید درباره جمعی از مشرکان تعبیری دارد که در آیات مختلف تکرار شده. از جمله در سوره عنکبوت آیه 61-63 شادم آیه 64 باشه، اواخر سوره عنکبوت، درباره جمعی از مشرکان میفرماید: فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین ولما یا فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. وقتی سوار بر کشتی میشن، کشتی وارد دریا میشود، امواج کوه پیکر کشتی رو مثل یه ترکاه با خودش به این طرف و اون طرف میبرد، گردابه ها دهن باز کرده و میخواد کشتی رو در کام خودش فرو برد. طوفان‌های مختلف، بادهای مخالف از هر سو میوزد و هر آن انتظار واژگون شدن کشتی و غرق در دریا شدن. دستش هم از همه چیز کوتاه، نیار و نیاوری در اونجا دارد. قرآن میگه وقتی اینها سوار کشتی میشوند و گرفتار چنین حالتی میشوند، دعوا الله مخلصین له الدین، خدا را میخوانند با اخلاص کامل، اصلا غیر خدا را فراموش میکنند. لطف خدا شامل حالش میشود، طوفان فرو مینشیند، گردباد از بین میرود و راحت و آسان میاد به ساحل. اذا هم یشرکون، باز اون آدم موحد مخلص دو مرتبه مشرک شد، میاد در مقابل بت سجده میکنن، باز هم همان نیایش های بت تکرار میشه. نه تنها مشرکان عرب چنین بودن، خیلی از مردم چنین هستند، خیلی از ما چنین هستیم. وقتی که ادارت بوفلفل که رکه بوفلفل، دریا و طوفان خصوصیتی نداره، در تمام زندگی انسان فراز و نشیب و طوفان هست. وقتی گرفتار این طوفان ها می شویم، مصداق دعو الله مخلصین له. اما از این طوفان نجات پیدا می کنیم، اداهم یشرکون، راه شرک و پیش می گیریم. آیا خدای دریا و خدای صحرا دو تا است؟ آیا اون خدایی که در دریا میتوانست به طوفان فرمان بدهد کشتی را در هم بشکند، امواج آب تو را در کام خود فرو ببرد، در صحرا قدرت نداره با یه سایقه تمام وجود تو خاکستر کنه؟ نمیتوانه. در دریا قدرتمند خدا، در صحرا و خشکی خیال میکنی جای امن و امانه؟ فرمان بدهد یه سنگ آسمانی از لابلای این فضای بیکران میاد، نه تنها تو، یه منطقه عظیمی رو میبره زیر خاک. سنگ های آسمانی هست به زمین افتاده، الان آثار یکی از این سنگ های بزرگ که در منطقه سیبری افتاده، قسمت زیادی از زمین رو فرو برده، و گودال بزرگ چند کیلومتری ایجاد کرده است الان هست. و دانشمندان میگن این مال سنگی است که از آسمان افتاده و در اینجا فرو رفته. یه همچین سنگی اگر بیفتد تا شعاع زیادی همه چیز رو نابود میکنه. اصلا زلزله اون سنگ کافی است که تا شعاع زیادی همه چیز رو با خاک یکسان کنه، منطقه ورود سنگ رو هم میبره اعماق زمین. برای خدا کار مشکلی نیست. سایده مسئله ساده است. یه قطر آب میاد بالا، دارای الکتریسته مثبت، زمین دارای الکتریسته منفی، یواش به زمین نزدیک می شود، یه جرقه بین این الکتریسته مثبت و منفی می خورد، یک آتش عظیم پیدا می شود، در مسیرش یک گله گوسفند ممکنه تمامش خاکستر کند. و امان از اون موقعی که انسان بشه نوک اون سیم جرقه. در یه بیابانی باشه انسان، چیز بلندی در اون بیابان نباشه، درختی، کوهی، تپه‌ای نباشه، انسان در وسط اون بیابان تک و تنها، این انسان میشه نوک اون سیم که از زمین الکتریسته منفی دارد. ابرم الکتریسته مثبت رو جرقه میزنه تو سره نابودی. مگر برای خدا کار مشکلی است؟ صحرا و دریا با هم تفاوتی میکنه. تو امواج دریا یا خدا میگی حالا آمدی ساحل، خدا رو فراموش کردی. زیر بمباران یا خدا میگی در موقعی که بمباران ترک شد، یا خدا رو فراموش کردی. چه تفاوتی میکنه؟ همین معنی در آیات دیگرم هست. اجازه بدید یه قسمت دیگر از آیات رو بخونم که باز همین معنی رو منعکس کرده. سوره بنی اسرائیل، سوره اسراء. و اذا مسکم الضر فی البحر ظل من تدعون الا اياه. هنگامی که ناراحتی و مشکلات در دریا به شما برسد، همه چیز، همه کس گم میشوند جز خدا. همه از نظر شما محو میشن. میدونید بت‌ها دیگه کاری ازشون ساخته نیست، دوستان کاری ازشون ساخته نیست، مال و ثروت در اینجا کاری ازش ساخته نیست، قدرت نظامی دیگه کاری از اینجا در اینجا ازش ساخته نیست. اذا مسکم الضر فی البحر ظل من تدعون الا اياه. همه گم میشن، فراموش میشن. فلما نجاکم الالبر، وقتی شما را نجات داد به سوی خشکی، اعرضتم، از خدا روی میگردانید. و کان الانسان کفورا، انسان ناسپاس است. سوره اسراء آیه 67. بعد قرآن ببینید چقدر جالب بیان میکنه همون چیزی که قبلا اشاره کردم. به زبان قرآن بشنوید. افأمنتم ان یخسف بكم جانب البحر. آیا شما ایمن هستید در خشکی که هستید دستور بدهد زمین دهانش را باز کند و شما را فرو برد؟ خس یعنی زمین چیزی را فرو ببره. و این معنی واقع شده. بعضی از زلزله ها که میاد زمین را شکاف میده، و زمین شکاف که داد مقادیر زیادی رو در خود این شکاف فرو میبرد. فراموش نمی کنم مدتی قبل در مطبوعات نوشته بودن زلزله‌ای در شمال آفریقا آمد، زمین شکاف پیدا کرد، یه آبادی با تمام تشکیلات رفت تو این شکاف، دهن زمین بند آمد. وقتی آمدن آبادی که نبود، ویرانه هاش هم نبود. زلزله باید ایران کنه، ویرانه هاش باشه، هیچ نبود، همه رفته بود در کام زمین فرو. فقط خدا هست و مجازات خدا هم در منحصر است به طوفان، و اونم باید شما سوار کشتی بشید. نه، در صحرا خف است که از طوفان دریا بدتر. در دریا ممکنه جنازه تا از آب بگیرن، در اون خسته در اعماق زمین اون جنازه هم به دست نمیاد. او یرسل علیکم حاسبا، خدا حاسب بر شما در بیابان بفرسته. حاسب چیه؟ حاسب بادیست که حسبا و حرکت میده. حسبا یعنی سنگریزه. حاسب به بادهای گفته میشه که تو بیابانها وقتی حرکت میکنه تلهای شن و ریگ و همراه خودش حرکت میده. گردبادهای هست میاد تمام این تله شن و حرکت میده، بلند میکنه یه جای دیگر زمین میریزه، گاه میشه روی قافله میریزه، تمام قافله زیر این شنا دفن میشه، روی آدم بریزه دفن میشه. 2000 خروار شن روی انسان بریزه دفن میشه. او یرسل علیکم حاسبا، خداوند حاسبی بر شما بفرسته، اون تنباد و اون جردباد توأم باریک های روان بیابان از یه گوشه جمع کنه، همه شروع سر تو بریزه که اصلا کسی هم با خبر نشود کسی از اینجا گذشته. این در صحرا. اما امین تو من یعیدکم فیه تارتن اخرا فیرسل علیکم قاصفا من الریح، آیا شما در امنیت هستید از این که بار دیگر احتیاجتون به دریا بود برگردید به دریا؟ و در اون دریا قاصف هم منروی، قاصف از ماده قصف به معنی شتفتن، تندباد در هم کوبنده در هم شکننده رو عرب قاصف بود. آیا ایمن از این هستید که بار دیگر گزارتون به دریا بیفته، حاجتتون به دریا بیفته، مجبور بشید سفر دریا بکنید و خداوند اون تنباد شکننده رو بفرستد در هم بکوبد کشتی شما رو و شما رو در امواج دریا غرق کند و طعمه ماهیان دریا بشید؟ از چی ایمن هستید؟ پس چرا یه روز که سوار کشتی شدی در میان طوفان گرفتار شدی یا الله و یا رحمان و یا رحیم گفتی، اما یه جیب خوندی، اما از دریا که به ساحل آمدی نفسی کشیدی راحت و خدا رو به کلی فراموش کردی؟ بیمار بودی همش یا الله و یا رحمان میگفتی، آزاد شدی از بستر بیماری یادت رفت؟ چرا؟ بسیاری از مردم این چینی نه، و البته این بیداری های در موقع بلا خوبه، توسلاتش خوبه، ولی ارزش زیادی نداره. ولی اینکه هر گرفتاری در موقع بلا دادش بلند می شود، افراد بسیار آلوده هم وقتی گرفتار شدن دادشون بلند می شود، در خانه خدا می روند و در خانه حضرت عباس و نظر و نیاز می کنند و مسجد جمع‌کنان می روند و کجا می روند و اشخاصی که گرفتار شدن خوب و بد همشون کار می کنند. خوب اینا دایی، اصلا این بلاها برای بیداریه. یکی از فلسفه های بلاها و گرفتاری ها و فراز و نشیبه ها در بحث توحید گفته شده است. یکی از فلسفه هاش بیداریه. اما در عین این که خوب است ارزش زیادی ندارد. ارزش آن است که همیشه به یاد خدا باشی. جوانی یا الله، پیر و ناتوانی بگو یا الله، بیماری بگو یا الله، تندرستی بگو یا الله، فقیر هستی بگو یا الله، ثروتمندی بگو یا الله، همیشه بگو یا الله. با خدا حساب جاری داشته باش. بعضی ها میگن ما چون در حال خوشی در خانه خدا نرفتیم خجالت میکشیم حالا که گرفتار شدیم بریم در خانه خدا. واقعش هم همین، خجالت هم داره. وقتی در حال خوشی بودی یادت رفته بود، حالا که گرفتار شدی الان داری داد و فریاد میکنی. فرعون هم وقتی افتاد میان امواج نیل به یاد خدا افتاد، اون فرعون مغرور، اون کسی که میگه انا ربکم الاعلا، خدا که هستم خدای کوچولو هم نیستم، خدای درجه یک، انا ربکم الاعلا. همون وقتی افتاد میان امواج و دید این قدرت های پوشالی با یک موج آب بنده، همین آبی که مایه حیات انسان است فرمان مرگ به او داده شده و داره نابودش میکنه، فریاد فرعون بلند شد آمنتو، ایمان آوردم، انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، من خدا نیستم، نه بزرگ نه کوچه، خدای جز پروردگار بنی اسرائیل و موسی بن عمران نیست. ایمان آورد. اینا ارزش چندانی نداره. مهم همان است که در این خطبه متقین در باره صفات پرهیزگاران چشمین صفت پرهیزگاران مطرح شده، نزلت انفسهم فی البلا کلتی نزلت سرها، در بلا همون حالت دارن که در آرامش دارن، هر دو ها یک سال، هر دو متوجه خدا هستن، خودشو گم نمی کنه. به یه پست و مقامی که رسید خود رو گم کرد. رفیق صادق 20 سال بهش بوده سلام میکنه، میگه بنده شما رو خیلی جا نمیارم، کجا دیدم شما رو؟ رسیده به یه پستی به یه مقام، میگه همه چیز رو فراموش کرده، رفیق 20 ساله، بستگان، دوستان، خدا رو هم فراموش میکنه. اما وقتی از اون بالا افتاد پایین، دو مرتبه میگه یا خدا. یکی از آیون بود یه جمله یه وقتی به من گفت، من دیدم این جمله واقعا چقدر جمله آموزنده‌ای هست. سه تا پست و مقام داشت، مورد بی‌مهری واقع شده بود، پستاشو میخواستن ازش بگیرن، آمد گفت فلانی من فکر کردم تمام مقام و شخصیت و موقعیت و همه اینها رو که اونی خیلی هست، همه اینها به 6 ریال بیشتر من می. چطور به 6 ریال؟ گفت یه تلفن به من میزنن 2 ریال، میگن آقا فلان پستت تمام شد بشف نگرد میکن. یه تلفن دیگه میزنن 2 ریال، میگن این هم تمام شد. تلفون سوام میگن ولنده هم دشیر نیارید، با 6 ریال همه مقام میدنم از دست دادم. اینقدر بی اعتبار دنیا و پست ها و مقام ها و ثروت ها و قدرت ها، خیلی بی اعتبار. اگر انسان توجه داشته باشد به این بی اعتباری دنیا، آیا گرفتار این غرور ها، این غفلت ها، وقت که دنیا به کام شد خیال میکنن دیگه ازد و ابد برای او تثبیت شده، اصلا قابل تغییر و دگرگونی خبر نداره. در زمان رضاخان، اون مرد سپاک خونریز نوکر بیگانه و اجنبی به طور مسلم، یه وزیر درباری داشت، خیلی جنایتکار، بسیار مرد خطرناکی بود، داستان ها نقل میکردن از وزیر دربار رضا خان و سمبل قدرت. میخواستن میگفتن اگر میخواید کسی ببینید اونو باز ببینید، همکار اونه، اصلا رضا خان هم دست و مومه. آقای محترمی از علما نقل میکرد، میگفت در اون زمان ما در مجلسی نشسته بودیم، عده ای از علما و دانشمندان هم حاضر بودند و روحانیین. این وزیر مغرور دربار رضاخان آمد نشست، به قدر آثار کبر و غرور درش بود که اصلا به این علما اعتنایی نداشت. به یه تبسمی کرد و گفت آقایون شما میگید خدایی هست، من حاضرم هزار تا دلیل بیارم که اصلا عالم خدا هست. نگاه کردیم دیدیم عجب آدم مکروری شده، اصلا خدا رو هم فراموش کرد، میخواد هزار تا دلیل هم بر ضد خدا بیاره. دیدیم با این صحبت کردن فایده نداره، یه همچین آدمی سر به سرش هم گذاشتن ارزشی نداره. سیلی روزگار باید دیو بیدار کن. چیزی نگذشت که این وزیر دربار رضا خان متهم میشه که میخواد بر ضد خودش شاه قیام بکند و چنین و چنان، و رفتن بر ضدش گفتند و گفتند و گفتند و بالاخره بهش سخت بدبین شدن و رضا خان دستور داد بندازی دیگه. کسی هم باور نمیکرد و بردند و انداختنی زندان. یکی از اون علمایی که اون روز اون مجلس بود گفت من یه وقت ملاقاتی بگیرم برم دیدن این ببینم حال و هواش چطوره، همون سابقه یا فرق. وقت ملاقاتی گرفتیم و آمدیم و گفتیم ببینیم نصیحتی هم بکنیم. رسیدیم و دیدیم زندان انفرادی و پشت میله ها پیداست و داره قدم میزنه از این بالا به پایین و تک و تنها و داره شعر میکنه. گفتیم ببینیم شعرش چیه، دیدیم داره این دو تا شعر معروف توحیدی میخونه که از توحید هم یه چیزی بالاتره، بوی وحدت وجود هم داره میده. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم. یعنی ما قدرتمندان، ما شیرها مثل اون شیرهای هستیم که رو پرچما میدازن، پرچما امام حسین دیگه درجش عکس شیر میاندازن. باد چی میکنه این پرچم؟ این شیر عقب میرد و جلو میارد و حمله میکنه، قافل از این که یه نقشه، هرچی اون باده. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم. حمله من پیدا و ناپیداست، باد جان فدای آنچه ناپیداست. جان فدای آنچه ناپیداست باد. دیدم نه، موحد که شده هیچ، یه چند قدم هم داره جلوتر میره. خب یه همچین قدرت ها وقتی سقوط میکنن مثل همون فرعون آمنتو میگن، اما این آمنتوها ارزشی نداره. ارزش در آن است که در عین قدرت، سلامت، آرامش. مسجد جمکران میخوای بری به عشق امام زمان برو، چرا حالا که میخوای برشکست بشی میری دست به دامن امام زمان؟ حالا که دست بیمار تو خونت هست، حالا که بمبارانه، در حال سلامت آرامش کجا میری؟ مسجد امام زمان، صاحب الزمان. برای چی میری؟ حاجتی داری؟ نه، میخوام برم بیاد حضرت مهدی بنشینم اونجا عشقی بود. این چقدر قیمت داری؟ به قول اون مرد با ایمان میگه ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا. ای امام زمان، ما از تو خودتو میخواهیم، نه حاجت دیگر. اینا قیمت داره که انسان در این حالات بره، در این مسیرها قرار بگیره، این توسلها، این عبادتها، این نماز شبهایی که برای حاجات مادی نباشد، در عین سلامت و سعادت باشه. فقط برای خدا وجد تو که احلن للعبادت فعبد تو، خدایا من تو رو شایسته بندگی دیدم و بندگی تو کردم. این تفسیر اولیست که این جمله داره. و اما یه جمله هم در اینجا عرض کنم، حدیث معروفی است که در ذیل همون آیه سوره عنکبوت، حدیث معروف است ولی من دلم میخواد یه کمی این حدیث معروف و خیلی چیزا معروفه ولی یه کمی احتیاج به تفسیر بیشتر هم دار. کسی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه مطابق این حدیث، عرض کرد یا ابن رسول الله دلنی علی الله ما هو، مرا دلالت کن به سوی خدا، خدا ببینم کیه کیه. فقد اکثر علی المجادلون و حیرونی، عده آمدن چپلاس استدلال هایی کردن و من حیران کردن. از این حدیث معلوم میشه در زمان امام صادق علیه السلام تبلیغات مادیگری گوشه و کنار بوده، عوامل نفوذی بودن. میگه اکثر علی المجادلون و حیرونی، مادی مصلحت ها اونقدر دلیل آوردن منو متحیر کردن. خدا رو من معرفی کنم. این نشان میدهد که در اصل امام صادق علیه السلام بر اثر گسترش کشورهای اسلامی و ترجمه زبان کتاب‌های بیگانه به زبان عربی و اون آزادی که اسلام به اندیشه و فکر می‌دهد، همه چیز در مناطق اسلامی نفوذ کرده بود. و یکی از خدمات بزرگ علم علیه السلام قیام در مقابل این موجی بود که از خارج از کشورهای اسلامی از طریق ترجمه کتاب‌های بیگانه در درون مملکت اسلامی منعکس شده بود. شخص تحت تأثیر اون امواج بد شده. فهل کسر بک حیف لا سفینت تنجیک ولا صباحت تغنیک، آیا گاهی کشتی تو گرفتار شکست شده در اون جایی که کشتی دیگری نباشد بیاد تو به نجات بده، و در اون جایی که شنا کردن هم کارساز نباشد؟ حالا نه، بله، یه همچین سرنوشتی رو پیدا کردم در یکی از سفرهایی که سفر دریا داشتم. فرمود فهل تعلق قلبک هنالک ان شیئا من الاشیاء قادر على ان یحفظک من ورطتک ان یخلفک من ورطتک، آیا در اون ساعت قلب تو متوجه به چیزی شد که ممکن است تو را از اون حلاکت نجات بده؟ قال نه. بعد امام فرمود فذلک الشیخ و الله القادر علی الانجاء حیث لا منجی و علی الاغاثه حیث لا مغی، خدا که قادر بر نجات است در جایی که این شخص قدرت بر نجات ندارد، و قادر بر فریاد رسیست در اون جایی که فریاد رسی موجود نیست. یه همون توحید فطری که از این آیات قرآن می شود استفاده کرد، و این حدیث هم در زیل این آیه روشنگر و بیانگر نور توحید و معرفت در اعماق قلب همه ما هست. پرده های غفلت به صورت خاکسترها روی این شعله آتش پوشنده، طوفان بلا میوزد، طوفان حوادث میوزد، این خاکسترها رو میزند کنار، اون شعله آتش فروزان از زیر خاکسترها نمایان میشه. اونجاست که انسان بیاد خدا. این تفسیر اول. تفسیر دوم خلاصه و فشرده عرض کنم دامنه سخن رو جمع شد. تفسیر دومی که در همین کتاب منهاج البلاغه شرح نهج البلاغه آمده است، این است که میگه نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخاء، اشاره به اون مقام رضا و تسلیمه، نه اشاره به توجه به خدا. یعنی مردان با تقوا، زنان با تقوا، افراد متقی کسانی هستند که در بلا همون خوشنودی را از خدا دارن که در حال آسایش و آرامش دارن. وقتی زندگی به کامش است خدا راضیه. آیا در بلا هم از خدا راضی هستی؟ زیر بمباران هم از خدا راضی هستی؟ در بستر بیماری هم از خدا راضی هستی؟ حالت رضا و تسلیم تو در مقابل خدا در هر دو حال یکسانه. تفسیر اول مسئله توجه و غفلت، تفسیر دوم مسئله رضا و تسلیمه. بعضیان در حوادث خیلی زود دستاشون گم میکنن، زبانشون به شکایت باز میشه. بعضیا در دل از خدا گله میکنن، بعضیا صریحا به زبان میگن خدایا آخه این رسم بنده نوازیه، این بنده تو آفریدی هم دو به حال خودش رها کردی، نه غذایی نه دوایی نه انیسی نه مونسی نه فریاد رسی، خدا میخواد امتحانت کنی، کمی آرام باش، نگاه کن به این انبیا و اولیا در چه طوفانهای بلایی شاکر و صابر بودن و غیر از رضا و تسلیم کاری نداشتن. یه حدیث در اینجا بخوانم، تکرار کردم برای اینجا فرقش روشن بشه. فرق احتمال اولی میگه در حالی که در دریا هستن به یاد خدا هستن، وقتی آمدن هستن یادشون میره خدا، مثلا رضا و تسلیم اصلا خدا رو فراموش میکنه. در بلا به یاد خدا، در آرامش فراموش. یه من تفسیر دوم، در موقعی که آرامش هست به یاد خدا هست و راضیه، در موقع بلا شاکیه، شکایت. مسئله رضایت و شکایت یه مسئله هست، مسئله نسیان و فراموشی یه مسئله دیگری هست. دو تفسیر هست، دو معنای متفاوت کاملا هستند. و اما یه حدیث جالبی هست، من در اینجا بخونم عرضم رو تمام کنم. عن الباقر علیه السلام، این تفسیر رو هم در همون منهاج البراءه در تفسیر همین خطبه حمام، بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی بعض اسفاره اذ لقیه رکبون، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از در یکی از سفرها دارد از محلی عبور می کند، از طرف مقابل یک قافله آمدن، عده‌ای سوار آمدن. فقال و السلام علیک یا رسول الله، سلام کردن به پیغمبر. پیغمبر جواب فرمود فقال ما انتم، شما کی باشی؟ کجا میری؟ فقالوا نحن مؤمنون یا رسول الله، ما مؤمنیم، ما کافر نیستی، ما از یاران توی، ما علاقه مند به توی، دعوی ایمان کرد. خب پیغمبر اگر مرد دنیا باشه، وقتی میگن ما مؤمنیم، ما مرید تو هستیم، میگه خب خداوند شما رو پایدار بدارد و حفظتون میکنند. پیغمبر قناعت نکرد. کی فرمون؟ فقال فما حقیقت ایمانکم، حقیقت در اینجا به معنی علامت داریم امثالی، فما حقیقت ایمانکم، نشانه ایمان شما چیه؟ شما ادعای ایمان کردید، از کجا مؤمنید؟ جواب قال الرضا بقضاء الله، نشانه ایمان ما سه چیزه، الرضا بقضاء الله، راضی به قضای خدا هستی، هر چه او میپسندد ما میپسندیم. و تفویض الالله، نشانه دوم، همه چیزمون رو واگذار به خدا کردیم، تلاش و کوششمون رو میکنیم، اما اون جایی که دیگه دست ما نمیرسه، تفویض الالله، واگذاری به خدا. و اما سومین نشانه، از تسلیم الامر الله، تسلیم فرمان خدا هستیم، هر چه خدا بده همان. مقام رضا یک، مقام تفویض دو، مقام تسلیم سه. پیغمبر ببینید در این حدیث چه گفت به اینا، این خیلی جالبه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علما و حکما کادو ان یکونو من الحکمت انبیا. اینا با این مقام رضا و تسلیم و تقویز علما هستن، حکما هستن و نزدیک است به واسطه این صفاتشون انبیا و پیغمبران باشن. یعنی اینها صفات انبیا، صفات علما و حکما، دیوار به دیوار نبوت. پرهیزگار اینه. گفتن این آسانه، آدم همیشه به یاد خدا باشه در بیماری و صحت، آدم مقام رضا و تسلیم داشته باشه، مقام تفویض داشته باشه. گفتن اینا آسانه، اما عمل کردنش مشکل. فراموش نکنید در تاریخ کربلای امام حسین آمده است. امام حسین وقتی که بدن نازنینش مجروح شد و روی خاک افتاد، یه مقدار خاک کربلا رو جمع کرد و زیر سر گذاشت، عرض کرد الهی رزن به رضا، صبرن علا فلا اکلا محبود سواک. جوانان رو داده، برادرها رو داده، بچه شیرها رو داده، پیکرش غرق خون شده، بازم میگه الهی رزن به رضا. اینا سرمشق است برای ما. از خدا میخواهیم که به همه ما توفیق عمل به این برنامه های انسان ساز مطمئن کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب همه شب زاری بر در پروردگار، روز چو شد یاری خسن دلان فکار، شب همه شب جان بده در طلب مغفرت، روز بهر کسان دوش بنه زیر بایان، داد گدائی بده، داد گدائی بده بر در الله دوست، داد گدایان بده از مدد کسب و کار، غم ز دل خستگان تا به توانی ببر، غم ز دل خستگان تا به توانی ببر، بر در حق ناله ها تا به توانی بیار. یاد قیامت به روز تا به توانی بکن، عشق ندامت به شب تا به توانی ببار، شب همه شب کن سبک از ناله شب دوش، زبار گناه روز بهر کسان دوش بنه سیر بار. شود سبک از غم یک معصیت، تا نکشی از خسان جور گرانی هزار باش. چو در محولی رو به خدا، دل به خدا، رو به خلق، چون که به خلوت روی روی دل سوی یار. همچو مسلم در جهان باید وجود قابلی، تا مگر نایب مناب زاده زهرا شوم یافت از قرب حسین با حق تقرب آن جناب. قدر چون واصل به دریا می شوم دریا شوم. سلام ایزد منان، سلام جبرائیل، سلام جمله خلائق به مسلم ابن عقیل. سلام جمله خلائق به مسلم ابن عقیل. محیط کوفه تو را کوچک است و محیط کوفه تو را کوچک است و روح بزرگ از آن به بام شدی. ای خلیل را دو سلی شروع نهضت خونین کربلا ز تو شد، ز نطق زینب کبرا به شام شد تکمیل. اگه نزدیک افطار دیدین یه کسی سرشو به دیوار گذارده داره گریه میکنه، ای مرد مگه خانه نداری؟ مگه قریب این دیاری؟ تا خوب از حالش مطلع نشی به خانت نمیری. ای خدا شب شده و من چه کنم؟ یک تن و این همه دشمن چه کنم؟ روز با من همگی بیوستن، شب در خانه به رویم بستن. آه روز همراه مرا خیل سپاه، شام باید بزنی بود پناه. پیغمبر دوست داره برا مسلم گریه کنی. آه روز بر دامن من چنگ زدن، شام از بام به من سنگ زدن. ای مهمان غریب کوفه، ای مهمانی که نماز و خواندی دیگه کسی نمونده بود. آتش زده غربت سراپای وجودم، آتش زده غربت سراپای وجودم. ای میزبانان من که بی دعوت نبودم. در کوچه های کوفه سرگردانم امشب، در کوچه های کوفه سرگردانم امشب. یک تن نمی گوید بود که من مهمانم امشب، از من پذیرایی شده، مسلم تماشایی شده، مظلوم و زنجان. از چون غریبان سر به زیر انداختن، پشت هر دیوار منظر ساختن. تو آمد وقتی حال رو پرسید و جواب شنید، گفت بیا خونه خودمون. مهمان وارد خانه شد، افطار با آب کرد، اما تا صبح نخوابید. صبح گفت آقا دیشب ندیدم استراحت کنیم، فرمود لحظه ای به خواب رفتم پیغمبر رو دیدم. مسلم فردا میهمان مایی، فهمیدم دیگه شب آخر عمر منه. آه دلم میخواست مانند علی ره بود میرفتم برون کوفه، امشب درد دل با شاه میکردم. امشب و مهمان مون در خانه تو، اما فردا شب بدنش تو کوچه‌های کوفه. وقتی خبر رو به امام حسین دادن، اومدن خطبه خونده، راهشون رو مشخص کردن، اولین شهید از کربلا و مقصد این سفر مسلمه. میگن بلند شدن، راه رو مشخص کردن، اما خیلی سریع خطبه خوندن. آمدن پایین سابقه نداشت، اومدن تو خیمه خانوما، یه نگاه کردن دختر مسلمو پیدا کردن، تو بغل گرفتن. دختر از یه نگاه کرد، گفت آقا مگه بابامو کشتن؟ خبری آمده. آه دختر دارا، اگه ببین دختر کسی رو بغل میکنی، خودشو کنار تو میرسونه. یعنی بابا منم نوازش کن. کربلایا روز عاشورا هم رفتم، بابا اومد خداحافظی کرد. یه مرتبه دختر اومد، بابا منو بغل کن رو خاک نشست، سلام منو به بابا. میان خیمه میدیدم گلویت عمه میبوسی. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. میان خیمه میدیدم گلویت عمه میبوسی. مگر آماده کردی بهر خنجر انجر خود را؟ حسین بابا اگر نازی کند دختر، خریدارش پدر باشد. کرم کن این دم آخر، ببوس این دختر خود را بابا. بابا میگن اشکای چشم دخترشون رو پاک کردن زگینه من، با این اشکای چشم دل بابا رو نزود. آیا ای پدر میروی و من چه کنم؟ یک دن و این همه دشمن، چه کنم؟ اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائی فی هذه الساعة و فی کل ساعة یا ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و اینا حتی تبجنه ارضك سوا و تمتعه فيها طويلا بمسلم ابن عقيل يا الله خدایا به قربت مسلم ابن عقیل بر قربت شیعان ترحم بفرما خدایا به نایب امام حسین نواب امام زمان بالاخص امام عزیزمون از بلیات حفظ بفرما به ما توان خدمت بیشتر به اسلام و انقلاب عنایت بفرما به دیدگان گریان فرزندان شهدا فرج عامی برای مسلمین خواست شیعان نازل بگردان و سلام و مفقودین به خاندانشان برگردان شهیدان من شهدای جمع من شهدایی که در این محل خادمان بودند و به شرف شهادت نائل گردیدن خدایا همشون رو میهمان خان امام حسین قرار بده در فرج امام زمان تأجیل بفرما و اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك و رحمت الله و برکاته السلام علیک یا غریب الغرباء و یا معین الضعفاء و الفقراء السلطان یا ابا الحسن علی ابن مطر رضا و رحمت الله و برکاته السلام علیک یا حجت الله یا بقیت الله یا صاحب الامر اجل الله تعالی فرجه و رحمت الله و برکاته